بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان بحث مربوط به رابطه عقل با ایمان یک نکته ای باقی مانده که به عنوان تکمله این بحث است و آن این است که در این بحث روشن شد که از میان اقوال و دیدگاه هایی که در مورد رابطه عقل با ایمان بیان شده بود، این نظریه برگزیده شد و این نظریه قابل پذیرش است که عقل گرایی اعتدالی نامیده شد. آن دیدگاهی که ما بین عقل و ایمان ناسازگاری قائل بود، این رو ما نپذیرفتیم. دیدگاهی که ما بین عقل و ایمان سازگاری قائل بود اما ایمان را مقدم بر عقل می داشت، یا اینکه حوزه های آنها را تفکیک می کرد، این دیدگاه هم مورد قبول واقع نشد. البته در این نظریه ها، این دیدگاه ها مطالب درستی بود، اما در مجموع به عنوان یک نظریه با همه ابعاد و مؤلفه های آن پذیرفته نشد و بالاخره به این نظریه رسیدیم که عقل گرایی اعتدالی نامیده شد. و مفاد این نظریه این است که ایمان و عقل با یکدیگر سازگارند و این سازگاری ما بین عقل و ایمان به این صورت است که عقل تقدم بر ایمان دارد، یعنی ما اول بایستی با تفکر عقلی متعلق ایمان را مشخص کنیم، آنگاه ایمان بیاوریم، چون گفتیم که ایمان از سنخ معرفت نیست، یک امر قلبی است، یک نحوه التزام قلبی است که این التزام قلبی به نام گرویدن، این باید متعلق روشنی داشته باشد. چیزی که مجهول باشد، هیچ شناختی درباره آن نباشه، نمیشه بهش ایمان آورد. اما از طرف دیگر این عقل انسان همه مسائل ایمانی و عقاید ایمانی را نمیتواند به صورت مفصل و جامع و کامل مورد تحقیق قرار بده و به شناخت کامل برسد. لذا بعد از این که مسئله ایمان با پایگاه عقلی ثابت میشود، بخش‌هایی از مسائل ایمانی را از طریق وحی دریافت می‌کنه و جنبه تعبدی دارد. اما البته همین تعبد مبتنی بر تعقل است. بنابراین می‌توان گفت که همه مسائل ایمانی، حالا یا بدون واسطه و مستقیماً یا با واسطه، به تعقل مربوط می‌شوند و باز می‌گردند. و یادآور هم شدیم که در مورد معرفت‌های شهودی هم یک نحوه معرفت حصولی عقلی تقدم بر آن دارد، زیرا معرفت‌های شهودی که به معنای رسیدن است به مقصود و مطلوب، این نخست کسی که می‌خواهد سالک باشه و راهی را طی بکنه باید اون مقصود و اون منزلگاه مراد را معین کند و به سوی او حرکت کند. این معین کردن در گرو استدلال و تفکر عقلی است و معرفت عقلی. خب اینا نکاتی بود که بیان شد. شواهدی بر این نظریه خود مورد تأیید عقل هست و یک محصول و نتیجه کابوش عقلی است. شواهدی از آیات و روایات هم براش نقل کرد. حالا اون مطلبی که باقی مانده این هست که در جهان غرب و مسیحیت یک نظریه‌ای در بحث عقل و ایمان مطرح شده است که اون را عقل گرایی انتقادی نامیدند. عقل گرایی انتقادی در مقابل دو دیدگاه دیگر این مطرح شده است که یکی را میگن عقل گرایی حد اکثری و یکی را هم میگن ایمان گرایی. مقصود از عقل گرایی حد اکثری این است که همه آموزه‌های ایمانی را به صورت مستقیم بتوانیم با عقل و تفکر عقلی و استدلال عقلی به دست بیاوریم و اثبات کنیم، به گونه ای که هیچ مسئله ایمانی و آموزه اعتقادی نباشد که خرد انسان نتواند آن را بشناسد و تحلیل و تبیین بکند. این را اصطلاحاً گفتن عقل گرایی حد اکثری، یک نوع نگاه بلند پروازانه یا به عبارتی افراط آمیز در مورد توانایی عقل در حوزه مسائل ایمانی و دینی. نقطه مقابل این دیدگاه همون دیدگاه ایمانگرایی است، به اصطلاح فیدئیسم ایمانگرایی. ایمانگرایی همان است که ما قبلا بحثش رو انجام دادیم، نظریه رو نقل کردیم، مثل امثال کیرکگارد، اینایی که میگوین ایمان با استدلال ناسازگار است، نسبت معکوس دارد، هر چقدر استدلال عقلی کمتر ایمان عمیق‌تر یا ایمان کاملتر، و هر چقدر که استدلال عقلی بیشتر باشه ایمان تنزل پیدا میکنه، نازلتر میشه. این نظریه ایمانگرایی است، نقطه مقابل اون عقلگرایی حد اکثری. بعد اینا آمدن یه عده یک دیدگاه سومی را مطرح کردند به نام عقلگرایی انتقادی. عقلگرایی انتقادی معناش این است که تفکر عقلی در حوزه مسائل دینی و مسائل ایمانی نقش داره، توانایی دارد، ولی از رسیدن به یقین، به معرفت کامل، معرفت 100% محروم و ناتوانه. بنابراین عقل گرایی انتقادی به گزاره‌های یقینی ایمانی و 100% در حوزه اعتقادات قائل نیست. عبارتی که اینجا نقل کردیم از کتاب عقل و اعتقاد دینی این است: تعریف عقل گرایی انتقادی این است که نظام‌های اعتقادات دینی را میتوان و باید عقلاً مورد نقد و ارزیابی قرار داد. نظام‌های اعتقادات دینی را میتوان و میباید، هم تواناییش را انسان داره و هم مطلوبه که مورد نقد و ارزیابی قرار بده. اگرچه اثبات قاطع چنین نظام‌هایی امکان پذیر نیست. اثبات قاطع یعنی همون یقینی قطعی. این یک عبارته. در ادامه باز توضیح داده شده است که قائلان به عقل گرایی انتقادی به هیچ وجه اطمینان ندارند که حتی اگر درست عمل کنند، یعنی اگر دستگاه ادراکی و عقلی خودشون رو درست به کار ببرند، بتوانند صحت یک رأی خاص و کذب سایر آراء را قاطعانه اثبات کنند. می‌بینید اونها به این که بتوان در یک موردی، حتی یک مورد، مثلا این که می‌گوییم خداوند یگانه است، خب نقطه مقابل عقیده شرک آلوده سنوی گرایی است. این که می‌گوییم خداوند مثلا حکیم است یا خداوند علم الهی علم محیط است، قدرت خداوند قدرت غیر متناهی است و امثال اینها، در هیچ یکی از این موارد نمیتوان به یک معرفت قطعی و 100% رسید. بنابراین هرگز نمیتوانند قاطعانه حکم کنند که بحث درباره حقیقت و اعتبار اعتقادات دینیشان به نتیجه نهایی خود رسیده است. این عقلگرایی انتقادی است. اصولا یک نظریه است در جهان غرب و بین بعضی از فلاسفه مطرح شده. عده‌ای از صاحب نظران، نویسندگان در جهان اسلام همین نظریه را برگزیدند، قبول کردند، که اصطلاحاً میگن رئالیسم انتقادی. یعنی ما به اصالت واقع، طرفدار اصالت واقع هستیم، واقعیتی هست، شناخت اون واقعیت هم امکان دارد، ولی این شناخت امر بسیار دشوار و با موانع بسیاری روبروست و این چنین نیست که بتوان حقیقت و نفس الامر را، واقعیت را اون گونه که در نفس الامر هست دقیقا شناخت. یعنی دنیای ذهن با دنیای عین مطابقت کامل و 100% ندارد. خلاصه حرف اینه. حالا این در زمینه طبیعت شناسی، در زمینه متافیزیک، فلسفه، در کلام و الهیات، در همه این حوزه ها این را قائل هستند که ما به یک معرفتی که اون چه که در ذهن هست با اون چه که در عین هست تطابق کامل داشته باشد مطلقا راه نداریم. یعنی یک سلب کلی است. یعنی هیچ موردی را ما نمیتوانیم نشان بدهیم، حتی یک مورد که بگوییم آقا ما واقعیت را و نفس الامر را همونطوری که هست ای را شناخته ایم، معرفت کامل داریم. نه، ای را اصطلاحا میگن رئالیسم در مقابل نظریه هایی که مثلا ایدئالیسم هست یا نظریه هایی که شکاکیت، شکگرائی یا صوفیسم، سفسطه و انکار واقعیت. اینها میگوین نه، ما طرفدار سفسطه گرائی نیستیم، ایدئالیسم را هم قبول نداریم، ما رئالیسم را قبول داریم. یعنی اینکه واقعیتی وجود دارد، شناخت اون واقعیت هم برای انسان امکان پذیر است، با این قید که اون شناخت به صورت کامل و به صورت 100% نیست. اینا هم به صورت مطلقا رد میکنن. اینا اصطلاحاً میگن رئالیسم انتقادی. حالا عقل گرایی انتقادی در واقع شعبه ای از همان رئالیسم انتقادی است. یعنی کسانی که در معرفت شناسی به رئالیسم انتقادی اعتقاد دارند، در این مسئله کلامی که نسبت ما بین عقل و ایمان است، به عقل گرایی انتقادی هم اعتقاد پیدا کردند و اون را برگزیدند. حالا حرف ما این است که نباید این عقل گرایی انتقادی را با عقل گرایی اعتدالی که ما مطرح کردیم، نباید اینها رو با هم دیگه اشتباه کرد. چرا؟ زیرا عقل گرایی اعتدالی معتقد است که در مورد اصول، مبادی و شالوده های عقاید دینی می توانیم ما برهان عقلی بیاوریم و با آن برهان عقلی به معرفت یقینی کامل برسیم، به معرفتی برسیم که هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش نداشته باشیم و مطابقت ذهن را با عین هم ما دیگر کاملا بدانیم و را مطابق بدانیم، دنیای ذهن را با دنیای واقع، به اصطلاح سوژه را با ابژه، یعنی ذهن را با عین مطابق بدانیم. البته باید توجه داشت که مقصود از این مطابقت، وقتی که میگوییم ذهن مطابق با عین است، ادراک مطابق با مدرک است، مقصود مطابقت و یا یگانگی و اتحاد به لحاظ وجود نیست. زیرا نمیتوان در این تردید کرد که وجود عینی و خارجی غیر از وجود ذهنی است. مقصود مطابقت یا عینیت به لحاظ وجود نیست، دو وجوده، بلکه مقصود مطابقت به لحاظ ذات، به لحاظ حقیقت، به لحاظ ماهیت. یعنی وقتی که ما در مورد اجتماع نقیضین مثلا میگوییم که اجتماع نقیضین محال است، خب ما الان در ذهنمان یک ادراکی داریم، حکمی داریم و آن محال بودن و ممتنع بودن اجتماع نقیضین. سخن این است که عالم واقع هم همین جوره، به هیچ فرق نمی کنه. در متن عالم واقع هم اجتماع نقیضین یک امر محال است. یعنی این چیزی نیستش که عالم واقع او را بپذیرد. در عالم واقع هم ناپذیرفتنی است و تحقق پذیرفتنی نیست، امکان ندارد. یا وقتی میگوییم معلول احتیاج دارد به علت، معلول احتیاج به علت دارد، این نه یک حکم ذهنی است. واقعا و در نفس الامر هم همینطوره که وجود معلول وابسته به وجود علته، نیازمند وجود علته. وقتی میگیم اگر علت وجود پیدا کنه معلول هم قطعاً وجود پیدا میکنه، یک رابطه ضروری برقرار هست. این که ذهن اینه واقعا همینطوره، تردید نداریم. عالم واقعا همینطوره که وقتی که علت بیاید یعنی علت تامه، معلول هم محقق خواهد شد. پس ما ادعایی که در اینجا داریم این است که در قلمرو شناخت برخی لااقل برخی از معرفتها، معرفتهای بنیادین، معرفتهای پایه‌ای یقینی اند و این معرفتها مطابق با واقعند و به اصطلاح ما اینجا عقل گرایی مان، عقل گرایی انتقادی به معنایی که اینا میگن نیست، عقل گرایی رئالیستی است و به صورت کامل مطابقت با واقع داره. خداوند واجب الوجود است، مثلا غنی به ذات است، اصل اعتقادی ماست. خداوند دانای مطلق یا توانای مطلق است، صفات جمال و جلال را دارد، از هر عیبی پیراسته است، هر کمالی را واجد است. نبوت یک امر ضروری است، معجزه یک امر ضروری است برای پیغمبر، عصمت یک امر ضروری، امثال اینها. پس فرق ما بین عقل گرایی اعتدالی با عقل گرایی انتقادی این شد که در عقل گرایی اعتدالی گفته می شود هم از نظر معرفت شناسی و هم از نظر حوزه مسائل کلامی ما یک سلسله گزاره هایی داریم که این گزاره ها یقینی اند، مطابق با واقع اند، تردید پذیر نیستند و عقل ما مستقلن اینها را می تواند درک بکند. اما یک دست قضایا هم داریم به خصوص در حوزه مسائل ایمانی که عقل ما در شناخت آنها به صورت مستقیم و به صورت مفصل توانایی کافی را ندارد و اینجاست که از وحی و از تعبد ایمانی استفاده می کنه. حالا البته کسی برگرده بگه آقا خب اگر اینطوره چرا پس افرادی مخالفن در باب توحید، در باب صفات الهی، در باب نبوت، در باب عصمت و همه مسائل؟ می‌بینیم که یک افرادی هم مخالفت کردن، نپذیرفتن. یعنی اگر این حرف شما درست بود خب میباید اونا هم قبول کنن. پاسخ این اشکال روشن است، زیرا وجود مخالف در عرصه اندیشه و در عرصه نظر دلیل بر نادرستی یک نظریه یا اندیشه نیست. آری اگر انسان یک موجودی بود که عقل محض بود، یعنی قوای وهمی، قوای خیالی، تمایلات، غرایز، شهوات، نفسانیات، اگر اینها در وجود انسان نبود، اون وقت می توانستیم ادعا کنیم که اگر یک مطلبی را یک نفر با عقلش می فهمد، همه ی عقلها باید بفهمند، همه باید بفهمند، چون همه عقلن. مثل اینکه مثلا ما در عالم فرشتگان همین حرف را میگیم، در عالم عقول همین حرف را میگیم. مثلا میگیم ائمه طاهرین علیهم السلام میگیم کلهم نور واحد. اینجا تعدد شخص و وجود فیزیکی و جسمانی فارغ نیست، همه از نظر عقل در حد اعلا هستن. نفسانیات اونجا حکم نمی کنه، وهم نیست، خیال نیست، اینا حجاب هاست دیگه. اما چه کنیم که ما آدم ها از معصوم که خارج بشویم، در عین این که دارای قوه تعقل هستیم، اما قوای وهمی، قوای خیالی در حوزه ادراک، قوای غریزی و شهوانی، تمایلات، اینها موانعی هستند، آسیب ها و آفاتی هستند که معمولا عقل را تهدید میکنن، منحرف میکنن، نمیگذارن که اون حکم به صورت کامل و عقلی صادر بشود. خب ما میبینیم که در طول تاریخ بشر یک افرادی به نام سوفسطایی پیدا شدن که اصل واقعیت را هم منکر شدن. اگر بخواهیم وجود مخالف را ما دلیل بر نادرستی بگیریم، پس بنابراین باید اصل واقعیت هم بگیم آقا ما علم روشن به این که اصل واقعیتی هست نداریم. یعنی واقعا خب اینا که هیچ کس نمیگه. پس این هم بحثی بود در پایان مبحث پیشین که عقل و ایمان بود. مقایسه‌ای کردیم ما بین عقل گرایی انتقادی با عقل گرایی اعتدالی، گفتیم فرق اینها باید روشن بشه که دچار اشتباه نشویم. حالا ما دیگه این بحث عقل و ایمان را به همینجا پایان می‌دهیم. مباحثش دیگه پایان یافت. ان شاء الله در جلسه بعد به بررسی رابطه علم و دین خواهیم پرداخت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.